بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بعد از فراغ از بعضی از نصوصی که دلالت دارند بر امامت امیرالمؤمنین و بعد از فراغ از بیان این که در امام افضلیت شرط هست و امیرالمؤمنین افضل همه صحابه هستند که به تفصیل بعداً بحث خواهد شد، استدلال می شود به معجزات امیرالمؤمنین. مرحوم خواجه می فرمایند ولی ظهور المعجزه علی یده که قلع باب خیبر و مخاطبت الثعبان و رفع الصخره العظیمه عن القلیب و محاربة الجن و رد الشمس و غیر ذلك و دع الامامة فيكون صادقا. این عبارت تجرید هست از ادله امامت امیر المؤمنین. ظهور المعجزة على یده. بعد مواردی را مرحوم خواجه ذکر می کنند. وجه استدلال این است که معجزات دلالت دارند بر حقانیت مدعی نبوت و یا امامت. معجزه این است که کسی ادعا می کند نبوت را و یا امامت را و یا هر مقام معنوی از مقامات الهیه را و همراه این ادعا کاری را می کند که این کار خرق قوانین طبیعت است و خلاف عادت جاریه مستمره است، به جوری که دیگران عاجز باشند از این کار. این کاری را که انجام می دهد این مدعی نبوت و یا امامت که خلاف عادت جاریه و مستمر است و مخالف است با قوانین و قواعد طبیعت، این کار کاری است که از عهده بشر عادی بر نمیاد. پس لا محاله این شخصی که این ادعا را می کند و این کار بر دست او جاری می شود باید ارتباط داشته باشد با عالم غیب و متصل باشد به مرکز قدرت، نتیجتاً ثابت می شود نبوت این مدعی و یا امامت او. معجزه در نظر ما شیعیان که مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع می کنند بر این که نزد ما شیعیان اختصاص به نبی ندارد. معجزه بر دست مدعی امامت هم جاری می شود، بلکه ایشون اضافه می کنند، می گن و یجوز ظهورها علی ایدی الصالحین و افاضل المتقین. این اظهار امر خارق العاده و جاری شدن یک کاری که خرق می کند قواعد و قوانین طبیعت را، نبی و یا امام نیاز به این جهت دارد تا برای او ثابت شود اون مقام بلندی که ادعا می کند که یا نبوت است و یا امامت. زیرا کسانی هستند که تا معجزه نبینند ایمان نمی آورند، و یا کسانی پیدا شدند در تاریخ اسلام که ادعای نبوت کردند، ادعای امامت کردند، لامحاله باید معجزه ای نشون بدن تا ثابت شود ادعای اونها. پس به معجزه نیاز هست، چه در مقام اثبات چه در مقام نفی. اگر بخواهیم اثبات کنیم نبوت و یا امامت برحقی را، یکی از راه‌های اثبات معجزه است. اگر بخواهیم نفی کنیم نبوت و یا امامت مدعی کاذب را، باز از طریق اعجاز که او عاجز است از این که معجزه ای را نشان دهد، می شود از طریق معجزه ملات قرار بدیم و ملات قرار بدیم معجزه را برای اثبات و یا نفی نبوت و یا امامت کسی. و همونطور که عرض کردم، وجه دلالت هم همینه که این کاریست که نشدنیست. خب شمس همیشه از طرف مشرق طلوع میکنه، اگر بنا باشد که شمس از طرف مغرب طلوع بکنه، این خرق عادته و خلاف قاعده طبیعته. این کار از عهده بشر عادی بر نمیاد، قهرن باید کننده این کار متصل باشد به مبدأ قدرت، مرتبط باشد به عالم غیب که از اونجا این قدرت و قوت به او داده شود، از اونجا به او اذن داده شود که حضرت عیسی گفت و احی الموتا به اذن رب، ابرئ الاکمه والابرص به اذن رب. این بایستی از ناحیه خداوند متعال باشه. لذا معجزه به یک اعتبار فعل باری تعالی است، به یک اعتبار فعل نبیه یا فعل امام هست، از اون جهت که به قدرت خداوند متعال است، به اذن خداوند متعال است، فعل باری تعالی است. از اون جهت که بر دست نبی و یا امام جاری شده، این فعل نبی و یا امام است که اراده نبی است یا امام، ولیکن قدرت از ناحیه خداوند متعال است، اون اقدار الله است و این نبی است که اراده می کند این معنا را. در مقابل اعتقاد ما اعتقاد معتزله است. معتزله قائلن به این که معجزه اختصاص دارد به نبی، کافی است برای رد این قول معجزاتی که از غیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله واقع شده و به سندهای قطعی به ما رسیده، کافی است برای رد این قول. چون ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، وقتی یک امر خارق العاده ای بر دست امیرالمؤمنین واقع میشه و دوست و دشمن، مؤمن و غیر مؤمن، مسلمان و غیر مسلمان، همه اذعان به این معنا میکنن، دیگه ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه. در مقابل ما دوباره اشاعره هستند. اشاعره مبنایی دارن، میگن به این که حسن و قبح عقلی ما نداریم، ما قائلیم به حسن و قبح شرعی، هر آنچه را که خداوند متعال بخواهد انجام بدهد او حسن است، هر آنچه که خداوند متعال نخواهد یا نهی کرده است اون قبیح است. حسن و قبح عقلی نداریم، لذا اونا میگن ممکن است که خداوند متعال جاری کند معجزه ای را بر دست مدعی کاذب نبوت. ممکن است خداوند متعال جاری کند معجزه را بر دست مدعی کاذب امامت. بنابراین معجزه دیگه دلیل بر صدق و حقانیت این مدعی که مدعی بر حق هست نخواهد بود. این هم مبنای اونها بر اساس اون کبرایی که دارن که انکار حسن و قبح عقلی است، که البته وقتی این کبرا مردود شد و در کتب کلامیه بزرگان علمای ما از قدیم این کبرا را عرض کنم که ابطال کرده اند و مبنای اونها را رد کردن، قهرن تمام اون چی که متفرع میشه بر این کبرا همه اونها مردود و باطل خواهد شد. مطلب دیگری که در اینجا هست این است که معجزه از اونجایی که امر خارق العاده است، امری است که برخلاف قوانین و قواعد طبیعت است، این عنوان، عنوان خارق العاده میشه یک عنوان عام، نتیجتاً معجزه میشه یکی از مصادیقش، ولایت تکوینیه میشه یکی از مصادیقش، اخبار از مغیبات میشه یکی از مصادیقش، استجابت دعا میشه یکی از مصادیق، تأثیر و مؤثر قرار گرفتن نفرین میشه یکی از مصادیقش. اینا همه خارق العاده است، اینا اموری هستند که خارق العاده هستند. لذاست که در کتب بزرگان علماء ما معجزه را که عنوان می کنن، تحت عنوان معجزه اخبار عن الغیب رو هم ذکر می کنن، تحت عنوان معجزه اجابت استجابت دعا را و به وقوع پیوستن نفرین را ذکر می کنن. چرا؟ چون اینا همه اینا خلاف طبیعت است و خلاف عادت جاریه است. در کتاب تجرید مرحوم خواجه معجزه را جداگانه عنوان کردند، اخبار از مغیبات را جداگانه عنوان کردند، استجابت دعا را الان یادم نیست، ظاهرا اون را هم عنوان کردند مستقلا. و قاعدش هم به نظر من همینه که معجزه را باید عنوان خاصی برای خودش قائل بشیم و اون انجام دادن کاری است که خارق العاده است، انجام دادن کاری است که خارق قوانین طبیعت است. اخبار از مغیبات یا عنوان جداگانه ای باشه، استجابت دعا عنوان جداگانه ای باشه و هاکذا. مطلبی که باقی میماند این است که معجزه دلیل می شود بر نبوت نبی یا امامت امامی، همچنانی که نص دلیل است. ما برای امامت امیرالمؤمنین همچنانی که می توانیم به حدیث غدیر مثلا استدلال بکنیم، کذالک می توانیم برای امامت امیر المؤمنین به حدیث رد الشمس استدلال بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک چیه؟ ملاک افاده یقین است، ملاک تصدیق این مدعی است، مدعی امامت یا مدعی نبوت. پس همچنانی که نص افاده یقین می کند، معجزه هم افاده یقین می کند. بنابراین اگر احیانا فرض بکنید نصی وجود نداشته باشد، فرضه، ما می توانیم به معجزه اثبات اثبات بکنیم امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را و یا هر امامی از ائمه سلام الله علیهم را به معجزه میتونیم به اثبات برسونیم، همچنانی که به نص امامت را به اثبات میرسونیم. چون ملاک افاده یقینه، ملاک حصول قطعه و در هر دو موجود هست این ملاک. در باب معجزات امیرالمؤمنین و ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام کتاب‌های متعددی نوشته شده و معجزاتی که روایت شده زیاد هستند انصافاً. بزرگان علمای ما از قدیم الایام در این زمینه کتبی تعریف کردند. شما نگاه بکنید مرحوم قطب راوندی کتاب الخرائج والجرایح نوشته، ایشون خیلی بزرگه و قدیم هم هست. مرحوم سید هاشم بحرانی یا بزرگان علمای دیگر در معاجز ائمه و امیرالمؤمنین کتاب نوشتند. در کتبی که تألیف شده در مناقب امیرالمؤمنین مقداری از معاجزشون ذکر شده، در کتبی که تألیف شده در امامت و اثبات امامت امیرالمؤمنین مقداری از معاجز ذکر شده. بخشی از این معاجز متفق علیه هست بین عامه و خاصه، بخشی از این معاجز نه، فقط در روایات ما آمده. مرحوم خواجه رحمت الله علیه به چند تا از این معجزات اشاره می کنن. یکی قلع باب خیبر هست. وقتی امیر المؤمنین روز سوم به امر رسول الله صلی الله علیه و آله حرکت کردند در خیبر، که در روز اول و دوم شیخین منهزمان هر دوشون برگشتند در روز اول و دوم، در روز سوم که امیرالمؤمنین حرکت کردند و پرچم اسلام و بیرق به دست ایشون داده شد از طرف پیغمبر اکرم، خب ایشون قلعه خیبر را باز کردند. نوشتن همه نوشتن و در کتب فریقین هست که این باب بسیار سنگینی بوده که عده کثیری اگر جمع می شدن این باب را باز بکنن نمی توانستن. و امیرالمؤمنین نه فقط این که باز کردن این باب را، بلکه برداشتن این باب را و جابجا کردن، حرکت دادن این باب را به تنهایی. این امری است خارق العاده. یک انسان عرض کنم که طبیعی، یک بشر عادی چنین کاری را نمیتواند انجام بدهد، از عهده چنین کاری بر نمیاد. لذا خود امیرالمؤمنین فرمودند که من این کار را به قوت عادی بشری انجام ندادم، این کار را به قدرت الهی انجام دادم به تعبیر بنده. این قضیه در کتب مشهور است و در همه کتب نقل شده. مرحوم شیخ حر عاملی کتابی دارن به نام اثبات الهدات بالنصوص والمعجزات. این کتاب در سه جلد چاپ شده، در سه جلد قطور چاپ شده. مقدار زیادی از معجزات را بالمعنى الاعم ایشون ذکر کردن. این که میگم بالمعنى الاعم یعنی اخبار از مغیبات، نفرین هایی که حضرت کردن و یا کارهای خارق العاده ای که انجام دادن، همه اینها را ایشون تحت عنوان معجزات آوردن که توضیح هم دادم که در بعضی از کتب این چنینه. قضیه عرض کنم که باب خیبر را ایشون در اینجا ذکر کردن و در منابع دیگر هم موجود هست و منها روایت مفصلش هم هست، باید پیدا کنم. و منها قلع و باب خیبر و کان من صخره واحده. مهمه ها، درب قلعه را از یک سنگ تراشیده باشند. و کان من صخره واحده فقتلعه و رما به و القاه على الارض ثم اجتمع عليه سبعون رجلا و کان جهدهم ان اعادوه الى مکانه. بعد از اینکه حضرت پرتش کردن 70 نفر جمع شدن، لابد 70 نفر قوی هم بودن، اینو برش گردوندن به جای خودش. ولیکن روایت مفصلش این نیست، باید پیدا کنم، متاسفانه فرصت نشد که من علامت گذاری بکنم که معطل نشیم. حالا اگر امروز نرسم بخونم فردا میخونم انشاءالله. این یک داستان. مهم اینه که امیرالمؤمنین در اونجا قسمم میخورن، میفرماین به این که والله ما قلعت باب خیبر و قذفت بهی. حضرت میفرماین به این که به قوت بدنیت فلان ولیکن به قوت ملکوتیت، یه چنین چیزی که از خداوند متعال بوده این قوت و قدرت. خب یک امر خارق العاده این چنینی که خود حضرت هم بیان میکنن، این البته میتواند یکی از ادله امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشد. مورد دیگری را که ایشون میفرمایند و مخاطبت الثعبان، در کوفه امیرالمؤمنین بالای منبر بودن یک وقت، این در روایات هست در کتب متعدد نقل شده که حیوانی ثعبان، یعنی اون عرض کردم که مار مثلا بزرگ و قوی ها، ثعبان به فارسی چیه؟ اژدها، افعی مثلا، این آمد و از عرض کردم که پله های منبر رفت بالا و با امیر المؤمنین عرض کردم که مطلبی را مذاکره کردند، سوالی جوابی و برگشت که اونایی که اونجا بودن به فکر افتادن که بلند شد مثلا این حیوان رو بکشن فلان. حضرت فرمودن نه، این با من کار داره. حالا روایت را بخونم. عن ابان ابن تغلب الکندی، ابان بزرگه، عن جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام، عن آبائه قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یخطب بجامع الکوفه اذ سمع اصوات هائله، سرصدایی شد و سرصدای زیادی و مثلا ورع الناس یهرعون، مردم از هر طرف فرار میکنن، و یخرجون من الجامع، فسأل ما الخبر فقالوا جاء ثعبان کالتنین العظیم، تنین به مار خیلی خطرناک بزرگ میگن، اینطور یادمه در لغت، جاء ثعبان كالتنين العظيم ينفخ في الناس ولا يتمكنون من قتله، وجاء الثعبان إلى الجامع فقال علي عليه السلام لا تقتلوه وأوسعوا له رهب ديبيات فلن يضر أحدا منكم، فلم يزل الثعبان يخترق الصفوف الى ان وصل الى المنبر ثم صعد درجه الى ان وصل الى اقدام امير المؤمنين عليه السلام فجعل يتمرغ عليهما، صورتش رو میمالید به پاهای حضرت، و نفخ ثلاث نفخات یا نفخات سمعها من کان قریبا من المنبر ثم انصاب و نزل ولم يدر احد اين مضى، آمد دوباره همینطور از پله ها پایین و رفت به جوری که کسی ملتفت نشد کجا رفت، ولم يقطع علي عليه السلام خطبته، فلما فرغ من صلاة الجمعة سأله أصحابه ما خبر الثعبان فقال عليه السلام إنه من الجن، وذكر أن ولده قتله رجل من الأنصار اسمه جابر بن سميع عند خفان، خفان اسم مكانيه، من غير ان يتعرض له بسوء، بچه مرا شخصی به نام جابر ابن سمیع به قتل رسونده در کجا؟ و در صورتی که این بچه ایمن کاری با او نداشته. حضرت می فرماین و قد استوهبت دم ولده، آمد شکایت کرد. حضرت فرمودن که به خاطر من مثلا گذشت کن. فقام الیه رجل طویل و قال انا الرجل الذي قتل الحیت فی الموضع المشار الیه، من خود اون طرفم بوده. و منذ قتلتها لا اقدر ان استقر فی مکانی، از وقتی که این حیوان رو من به قتل رسوندم دیگه زندگیم زندگی ناراحتی شده، در جایی که هستم آرام نیستم. لأنی ان نمت اسمع ضجتا و حدتا، تا خوابم بره صداهای مهولی به گوشم میره. فهربت الى مسجد الكوفه و انا نائم به منذ سبع ای لیال، از خونه و زندگیشو ترک کرده اومده مقیم مسجد شده. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام الان لا بأس علیک، از این به بعد نگران نباش. خلاصه خود جملک فاعقره فی مکان قتل ثعبان و امضی عنه، برو اونجای شطوری را که اونجایی که اون حیوان را کشتی اون شطوری را اونجا ذبح بکن و دیگه مشکلی نیست. خب این که این داستان در کتب، در اغلب کتب بلکه همه کتب معاجز امیرالمؤمنین ذکر شده و در کتب کلامیه بزرگان علمای ما مثل مرحوم خواجه، قبل از خواجه، بعد از خواجه ذکر میکنن. و این قضیه اگر واقع نشده بود و صحت نداشت علمای ما اینو عنوان نمیکردن در مقابل مخالفین. قضیه بوده که واقعیت داشته که عنوانش کردن در مقابل مخالفین و بهش استدلال میکنن برای امامت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. بقیه بحث ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.